الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أطهر الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در بیان این مطلب بود که چرا دعا میکنیم مستجاب نمیشود، سر عدم اجابت عطیه. یک نکته کلیدی دارد که دوباره عرض میکنم که در ذهن همه آقایون بماند. استجابت دعا توسط خداوند یک عهد است، وفاء به عهد توسط خدا مشروط است به این که ما انسان ها به عهد خودمون وفا بکنیم. این یک معادله دو طرف است. این معادله هم از قرآن به دست اومده. خداوند می فرماد اوفو به عهدی، مردم به عهدی که با من بستید وفا بکنید، اوفو به عهدکم، منم به اون عهدی که با شما بستم وفا میکنم. من تعهد کردم دعای شما رو مستجاب کنم، شما تعهد کردید که فقط من رو بپرستید. شما این کارو بکنید، من همین کارو میکنم. اگر اون ورش لنگ بزنه، این ورش هم تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین وعده اجابت دعا به مؤمن داده شده، نه به همه انسان ها، نه هر کسی که دعا میکنه، هر کسی که مؤمن است به مقام اجابت دعا میرسه. اگر ما به تعهدی که کردیم و اون تعهد رو دیروز عرض کردیم، دو شق داشت، تعهد به ربوبیت خداوند و تعهد به پرستش خداوند، وارد مراتب ایمان میشیم، مؤمن میشیم. اگر مؤمن شدیم قطعا اون وارد قضیه هم خواهد بود. ایمان یک مقوله است که به قلب ما درک میشه. مسئله قلب رو هم دیروز عرض کردیم. قلب مراد این مایچه سنوبری نیست، بلکه یک بعدی از ابعاد نفس انسان است که به زندگی انسان شکل الهی میدهد. اونجا کارش مرکز دریافت ایمانه. اگر ما به اون تعهدا التزام داشتیم مؤمن خواهیم بود. لکن هر کسی به فراخور شخصیتی که دارد از این ایمان سر باز میزند، چون در دین مبین اسلام فقط پرستش خداوند تلقی به ایمان شده و هر پرستشی غیر از پرستش خداوند ورود به وادی شرک است. و متاسفانه هر انسانی به فراخور وضعیتی که دارد، مقام پرستی دارد، پول پرستی دارد، علماء پرستی دارد، جاه پرستی هست، اینها همش پرستشه که ورود در وادی شرکه. اگر در این وادی وارد شدیم نمیتوانیم متوقع باشیم که دعا مستجاب بشود. شخص رفت خدمت رسول خدا سوال کرد، سؤال عن النبی، یا رسول الله من این سؤالی دارم و اون که ما لنا ندعو الله فلا یستجیب و قال الله تعالی ادعون استجب لکم. چیه؟ چه قضیه اتفاق افتاده؟ خداوند وعده اجابت دعا رو داده اما ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه. ادعون استجب لکم. پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودن که این علتش خیلی ساده است، در خودتون جویا بشید، دنبال خدا نباشید. فرمودن به اینکه ان قلوبکم، به درستی که قلب های شما ماتت به عشرت اشیا، قلب شما به سبب 10 عامل مرده. یعنی قلبی که مرکز ایمان به خداوند هست به سبب عوامل دیگه ایمان به خدا نداره. وقتی ایمان به خدا نداشت، پیامبر از این حالت تعبیر به مرگ قلب کنه. خب قلب شما مرده، یعنی ایمان ندارد. بعد 10 مورد رو پیامبر میشورد، ما هم 10 مورد رو عرض میکنیم. این 10 مورد در یکی از مباحث شب احیا در سالهای گذشته بیان شده، اما به فراخور بحث باید مطرح بشه، چون تکرار همواره در واقع قبیح نیست. همیشه تکرار بد نیست، به خاطر اینکه گاهی اوقات در تکرار منفعت وجود دارد. فذکر ان نفعت الذکر، تکرارش بکنی دوباره، تذکر بده مطلب رو، تذکر بدن که قبلا گفته باشند. تذکر و یادآوری باعث منفعت است. می‌فرماید ببینید که 10 مطلب هست که قلب شما رو از ایمان خالی کرده. شما فکر میکنید که ایمان دارید، ندارید. اولیش، اولها عرفتم الله فلم تعدوا طاعته، خدا رو شناختید اما اطاعتش نمی کنید. اینکه آدم خدا را بشناسد و اطاعت نکند مراد چه نوع شناختیه؟ یعنی اجمالاً میدانید خدایی در رأس نظام هستی هست اما باور ندارید. این رو باور ندارید که یه خدا هست. بله خب هست. الان از این 6 میلیارد نفر اگه 2-3 میلیارد بزنیم کنار که اصلا با خدا کاری ندارن، بقیه میگن خدا هست اما باور ندارن. لازمه این که ما بخواهیم خدا را اطاعت بکنیم چیست؟ آقا منیت الرسول فقط اطاع الله. اگر کسی از پیغمبر اطاعت کرد به تحقیق از خدا اطاعت کرده و پیامبر اطاعتش تکمیل می شود به اطاعت از ولات امر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خدا را اطاعت بخواید بکنید، پیغمبر رو باید اطاعت بکنید، باید اهل بیت پیامبر عظیم الشان اسلام رو اطاعت بکنید. اینا همشون در یک راستا هستن. ما نمیتوانیم بدون کانال پیغمبر و اهل بیت با خدا ارتباط برقرار کنیم، کما اینکه خدا با ما بدون پیغمبر ارتباط برقرار نکرده است. این به خاطر اینکه ما قابلیت ارتباط مستقیم با خدا رو نداریم. ما ظرف وجودیمون طوریست که حضرت موسی با تمام ید و بیضه ظرف وجودیش طوری بود که خداوند وقتی تجلی کرد فخر موسی صعقا، موسی مدهوش شد. موسی کلیم خداست. بقیه که اون مرتبه رو ندارن قطعا نمیتوانن مستقیما با خدا ارتباط برقرار بکنن، چون قابلیت از این طرف نیست. مجرای فیض الهی برای که به ما انسانها برسد قطعا باید از ناحیه محمد و آل بگذرد. خدا رحمت کند. مرحوم پدر من اینجا یه مثال ساده میزدم، ولی خب مثال ممکنه ساده باشه اما ممثل خیلی معنای دقیقی است. ایشون می‌فرمودن که نقش اهل بیت در نظام خلقت نقش ذره‌بینه. شما اگر بخواید یک شیء رو با نور خورشید روشن بکنید تا صبح قیامت هم که اینو مقابل خورشید قرار بدید روشن نمیشه، مشتعل نمیشه. ایشون مثال به سیگار می‌زنن. گفتن می‌فرمودن اینکه سیگار رو بخواید با نور خورشید روشنش بکنید اگر تا صبح قیامت هم جلوی خورشید بگیرید روشن نمیشه، اما به مجردی که بین نور خورشید و اون سیگار ذره‌بین فاصله قرار دادی بلافاصله روشن میشه. اهل بیت نقششون برای فیضیابی نظام خلقت نقش ذره‌بینه. برشتاری موجودات اون فیض رو نمیگیرن، نه اینکه اون فیض نیست، هست، قابلیتش نیست. اما همچی که اهل بیت آمدن و پیامبر عظیم الشان اسلام آمد، فیض تازه کانالیابی میکرد و به تمام موجودات میرسد. لذا ما نمیتوانیم ادعا بکنیم که خدا را شناختیم و اهل بیت و پیامبر را اطاعت نکنیم. اطاعت از اینها اطاعت از خداست. کی پیغمبر فرمود که حسبنا کتاب الله؟ کی حسبنا کتاب الله؟ کی فرمود؟ پیغمبر فرمود که اهل بیت من و کتاب با هم هستن. اگر کسی کفایت به کتاب بخواد بکنه کارش حل نمیشه، چون مخالف با فرمایش پیغمبره. اینی تارکون فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، کتاب و اطرت من، کتاب و معلم کتاب، اینا با هم هستن. ما به عقل خودمون به تنهایی نمیتوانیم به خدا برسیم. امام باقر علیه السلام فرمود ان الدین لا یصاب بالعقول، با عقل نمیشه معارج دینی رو درک کرد و یافت، به خاطر که عقل انسان ابزار مادیست، ماده محدوده. معارف دینی یک امور ماورایی هستن، شما اندازه یه سد آب کرج رو نمیتونه توی یه پارچ بریزی. نقص مال اون آب نیست، نقص مال اون پارچه است. حجم این به اون نمیخوره. عقل ما حکم اون پارچه رو داره، نمیتواند در اون مدارک، در اون معارج و معارف پرواز بکنه. نه از این جهت که دین ما عقلی نیست، از این جهت که دین ما فوق عقله، بالاتر، یک مرتبه بالاتر هستش. این مرتبه اول عرفتمون نه خدا رو شناختی، اما فلن توعد دعا اطاعته، اطاعتش نکردی، چون اطاعت خدا اطاعت رسول خداست و اطاعت رسول خدا اطاعت اهل بیت. اهل بیت رو بذاریم کنار، خدا رو، رسول خدا رو بذاریم کنار، بگیم این حرکت روشن فکری با عقل میرسی، اینا بازی نیست، شیطنته، شیطنته. و دومی مطلبی رو که میفرماد رسول خداوند که شما قرأتم القرآن، قرآن رو خوندید، فلم تعملوا به، ولی بهش عمل نکردید. قرآن کلام الهی است که به وسیله جبرئیل امین از ناحیه خداوند به وجود نازنین پیغمبر القا شد، الهام شد، وحی شد، نازل شد. این نزول دو شکل دارد، یک نزول دفعی، یعنی یک بار تمام محتوای قرآن در وحدت عرفیه و وحدت حقیقیه بر خداوند، بر پیامبر عظیم شأن اسلام یک دفعه نازل شد، به این میگن نزول دفعی. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما در شب قدر قرآن رو در جا به پیغمبرمون نازل کردیم. یه نزول هم داره، نزول تدریجی، که از روز 27 رجب مبعث پیامبر عظیم شأن اسلام در غار حنا با نزول آیاتی چند از سوره مبارکه اقرا شروع شد و در طول 23 سال تدریجا کم کم این کتاب به پیامبر عظیم شأن اسلام نازل شد، تمام شد. و محتوای کتاب محتوایی هدایتی برای سعادت بشر. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت. هدایت از مقوله عمل، یعنی قرآن رو نازل کردیم برای سعادت بشر به این وسیله که انسان‌ها به قرآن عمل بکنن، نه اینکه انسان‌ها فقط قرآن را بخوانند، نه اینکه قرآن رو خوشنویسی کنند، نه اینکه با قرآن استخاره بگیرن. فقط، البته، حالا من این ندارم، موازم عدور کردم، فقط با قرآن در واقع استخاره گرفتن جایز نیست. ادنا مراتب در خدمت قرآن بودن حفظ و قرائت و اینگونه اموره، این در که پایین ترین مراتب استفاده از قرآنه. حالا از رو بخونن، از رو خوندنش خیلی ثواب داره، من روایت شو بخونم، اما اینا پایین ترین مراتبه. نباید فقط به قرائت قرآن بسنده کرد، چون قرآن کتابی نیست از برای قرائت کردن فقط. پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن که لیس شیء اشد علی الشیطان من القرائت فی المصحف نظرن، هیچ چیزی بر شیطان سخت‌تر از این نیست که آدم قرآن رو از رو بخونه، در حالی که به مصحف داره نگاه میکنه بخونه. این خیلی پدر شیطان رو در میاره. اما نباید فقط به خواندن، خود پیغمبر میفرمود، نه اینکه ما بخوایم در مقابل حرف پیغمبر حرفی بزنیم. درسته قرائت از روی قرآن شدیدترین مطلب علیه شیطان است، اما نباید به این بسنده بشود. هازا کتاب انزلناه مبارکون، این یک کتابی است که ما نازلش کردیم. قرآن خودش میفهمه در وصف خودش، کتابیست که ما نازلش کردیم، مبارک است، خیر و برکت دارد. فتبعوه، تبعیتش بکنید، یعنی بهش عمل بکنید. پیامبر میفرماد به این که من قرأ القرآن ولن یعمل به حشره الله یوم القیامه اعما، کسی که قرآن رو بخونه ولی بهش عمل نکنه، روز قیامت خداوند او را کور محشور میکنه. یعنی تو کتاب هدایت رو داشتی و هدایت نجستی، فقط به ظاهرش بر رفتی. و امیرالمومنین علی علیه السلام زبان حال امروز مردم رو میگند، الله الله فی القرآن، توصیه میکند به ذات اقدس الهی به قرآن، الله الله فی القرآن، شما رو توصیه میکنم درباره قرآن، خدا را خدا را. یعنی خیلی مطلب مهمه. این زبان حال مردم امروز ماست. لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، مبادا مسلمونا مبادا سبقت بگیرن از شما در عمل به قرآن غیر شما. دکتر متوجه شدین؟ غالب رفقا که به کشورهای خارجی میروند برمیگردن این جمله رو میگن، فرمایش امیرالمومنین ما رو در واقع برحذر داشته از این رفتار، ولی خب ما متاسفانه میگن ما اونجا اسلام رو دیدیم مسلمان ندیدیم. یعنی ما اونجا دیدیم که خیانت به هم نمی کنن، تاجر خائن نیست، کسب و کارشون رواله، آداب اجتماعی دارن، به حقوق هم تجاوز نمی کنن. لا یسبقکم بهی غیرکم، امیر فرما سبقت نگیرن به شما در عمل کردن به قرآن غیر شما. حالا سیاست های جهانیشون بسیار فجیع است، اصلا قابل بحث نیست، اما رفتارهای در اون گروهیشون اینقدر جاذبه داره که مردم تا وارد میشن میگن به اونجا اسلام بود و فرض فرمود که ما مسلمان ندیدیم، یعنی قائل به شهادته نداشتیم، اما فرامین اسلامی در اونجا هست. امیر فهمه قرآن کتاب عمله، عمل بکنیم، نه اینکه فقط بخانیمشو قشنگتر حفظش بکنیم، حالا ظرف 6 ماه حفظش بکنیم یا ظرف 6 سال حفظش بکنیم، ارزشی نداره. خیلی از دیگران هستن در کشورهای اهل تسنن چه قرآن رو حفظ بشن، اما چه ارزشی داره؟ قرآن از برای عمل کردنه. و سومین مطلب رو پیغمبر فرمودن به این که ادعیتم محبتن لرسوله و ابغضتم اولاده، شما ادعای محبت رسول خدا رو دارید اما اولادشون نسبت بهش بغض دارید. در قرآن کریم فرمود که ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید، پیغمبر فرمود، یعنی از زبان پیغمبر، اگر خدا رو دوست دارید این یه نشانه داره. کسایی که بخوان بفهمن خدا رو دوست دارن نشانش اینه، فتبعون، من پیغمبر رو تبعیت بکنید. من پیغمبر که تبعیت کردید یه نتیجه بهتون حاصل میشه، یحببکم الله، خدام شما رو دوست داره. پس اگر ادعا دارید که خدا رو دوست دارید باید از من پیغمبر تبعیت بکنید. تبعیت از من پیغمبر منجر میشود به اینکه خدا هم شما رو دوست داشته باشه. حالا یکی از چیزایی که پیغمبرم ما خواسته چیه؟ قل لا اسألکم علیه من اجر، من از شما در مقابل رسالتم اجر و مزد نمیخوام، الا المودت فی القربا، ذوی القربای منو دوست داشته باشید، من اینو از شما میخوام. دارید ذوی القربای پیغمبر رو دوست یا نه؟ شما دارید، نداشتید اینجا نمودید. و آت ذوی القربا حقه، حق و حقوق زبال قربای منو بپردازید. اگر حق و حقوق زبال قربای منو نمیپردازید این به این معناست که شما ادعای دوستی منو دارید. یعنی خب سوال محمد رو باید پرداخت. اگر کسی نپردازه مصداق همین فقره از روایته، یعنی شما ادعا میکنید که من پیغمبر رو دوست دارید، با ادعا و با حلوا حلوا دهن هیچ احد الناسی شیرین نمیشه و شکم هیچ احد الناسی هم سیر نمیشه، با ادعای محبت گره از کار هیچ کس حل نمیشه. دیروز خیلی عالی فرمودن، متاسفانه در مجالس ما باب شده که با محبت به خاندان رسول ولو اول فاسق نظام خلقت باشه خدا اصل تحصیل نیست، ولله اینجوری، چون اگر آدم در واقع فاسق باشد نمیتواند محب باشد، اون در اون ورش داره دروغ میگه، اون داره سراب داره میبینه، فکر میکنه که آبه. محبت با گناه سازگار نیست اصلا، و این نکته بود که در این مجالس جاش خالیه و ایشون به حق عالی فرمودن. این نسبت به معصومین از اولاد پیغمبر سلام الله علیه و اجمعین، اما پیغمبر سفارش بقیه بچه‌هاش هم کرده است. من حالا برخی از این روایت‌ها رو بخونم، حالا همه‌شو نمی‌خونم که یه وقتی خیلی هم بله ناسیونالیستی کار نشه، اما پیغمبر خیلی توصیه بچه‌هاش کرده، خیلی توصیه بچه‌هاش کرده. اربعتون انا شفیع له، چهار گروه هستن که من شفیعشون میشم، من پیغمبر روز قیامت. همه با نفسا میگن، پیغمبرها با نفسا میگن، پیغمبر به من کمکشون میکنم. به چهار دسته، المکرم لذریتی، کسانی که فرزندان من رو احترام میکنن، اکرام میکنن. والقاضی لهم حوائجهم، کسانی که حوائج فرزندان من رو برطرف میکنن. از دستش برمیاد، پول داره، اونم کمک میکنه بهش، عنوان اجتماعی داره بهش کمک میکنه، قدرت داره، از پس کار برمیاد، حوائج اولاد منو برآورده میکنن. و سائی فی امورهم عندم از تر رو اله، کسانی که تلاش میکنن در مرتفع ساختن امور ضروری فرزندان من. حالا این فرقش با اون فقره قبلی این است که اون قبلی اینقدر قدرت داشته کار انجام میداد، این اینقدر قدرت نداره اما تلاشش میکنه، ممکنه منتجه به نتیجه نشه ولی تلاشش رو میکنه. فرمود من از این گروه هم شفاعت میکنم، دنبال کار فرزندان من دویده. و بعد فرمود بگیم که والمحب لهم بقلبه و لسانه، کسانی که فرزندان منو قلبا و زبانا دوست داشته باشن. دوست داشتن فرزندان پیغمبر نه از این باب است که فرزندان پیغمبر موضوعیت دارن، خود پیغمبر موضوعیت داره. این بچه ها چون متصل میشن به پیغمبر، احترام به اینها احترام به پیغمبره، یعنی از اون دیدگاه باید نگاه کرد. و امام رضا علیه السلام کار رو اصلا حل کرده. یک جمله از حضرت بخوانم براتون، قال علی ابن موسی رضا ان نظر الى ذریتنا عباده، نگاه به ذریه ما عبادته. این آقای راوی از امام سوال کرد، فقید اقلح یبن رسول الله سوال کرد از پیغمبر، ان نظر الال ائمت منکم عباده، ان نظر الى ذریت النبی. شما فرمودی ان نظر الى ذریتنا عباده، نظر به اولاد ما و ذریه ما عبادت است. این اولاد کدوم ها هستن؟ ائمه معصومین هستن یا نه کل اولاد پیغمبر؟ امام فرمود بل الى جمیع ذریت النبی، همه اولاد پیغمبر اگر کسی در آنها نظر بکند عبادت است. منتها ما لم یفارق من حاجه، اون فرزندی که از روش پیغمبر تخطی نکرده، ولم یتلبس بالمعاصی، متلبس به گناه نشده. حالا ولو یه آلودگی های ظاهری هم داره، آلودگی ظاهری یعنی که یه خودم بد اخلاقه، یه خودم بد اخلاقه، اما پیغمبر فرمود به این که اولاد خوب منو به خاطر خدا احترام بکنید و اولاد بد منو به خاطر من احترام بکنید. اولاد بد من یعنی نه اون دسته از اولادی که گناهکارن، آلودگی های ظاهری دارن، آیا بد اخلاق، نمیشه تو روز مارم از یکی به دو باش کرد، خیلی بده، خیلی بده. اما اگه بچه من بود به خاطر من رعایتش بکن، اگرم خوب بود که به خاطر خدا رعایتش بکن. و پیغمبر آخرین حدیث در باب اکرام به ذریه رسول خدا، اذا قمت المقام المحمود تشفعت فی اصحاب الكبائر من امتی، زمانی که روز قیامت صحرای قیامت شد و بنا شد که مقام محمود رو علم کردن، یعنی مقام شفاعت من قرار گرفت، من از گناه کنندگان کبیره امتم شفاعت میکنم، اونایی که گناه کبیره کرده من ازش شفاعت میکنم. فیشفعن الله فیه، من شفاعت میکنم در حق اونها. عبد شفاعت برادران بدن کاروسرا نیست که دیگه الان هر چی شد و هر کاری کردیم دیگه خدا پیغمبر اونجا حساب کار تصویر کنه، این خبر نیست. آنچه که مسلم است پیغمبر شفاعت میکنه، اما شفاعت ملاک داره. اگر خدا توفیق بده ما بحث دعا رو بتوانیم تمام بکنیم، انشاءالله بحث بعدی ما شفاعته، چون بدون آقا اینکه پیغمبر میخواد شفاعت بکنه یعنی چی کار میخواد بکنه؟ خود این محتوای شفاعت یعنی چی؟ اگر خدا به ما توفیق بده انسان این بحث رو آغاز میکنه، اگر خدا بخواهد. فرمون من در حق اونا شفاعت میکنم و خدا هم شفاعت منو میپذیره. اما والله پیغمبر میفرمه والله لا تشفعتو فی من از ذریتی، به خدا قسم من شفاعت در حق اونایی که اولاد من اذیت کردن هرگز شفاعت نمی کنم. مطمئن مسلم این اولاد اولاد معصومین سلام الله علیه مثلا، یعنی اونایی که فاطمه زهرا رو بین در و دیوار قرار دادن خیالشون راحت در بس تو جهنم هستن. اونهایی که به وجود نازنین امیر المومنین، اونهایی که به وجود نازنین امام مجتبی، اونهایی که به وجود نازنین حضرت سید الشهدا و ذریه سید الشهدا ظلم کردن مستقیم در بس در جهنم هستن. والله لا تشفعت فی من از ذریتی، قسم میخورد صادق مصدق، کسی که قرآن در بابش قسم خورده، لا ینتقا عن الهوا، از روی هوا هوس حرف نمیزنن. بعد دوباره پیغمبر فرمود چهارمین عاملی که باعث مرگ قلب شما شده این است که ادعیتم عداوت الشیطان ولی وافقتموه، شما ادعا میکنید که با شیطان دشمنید اما رفتار شما طوریست که موافقت ذهنی دارد با شیطان، یعنی پشت پرده رفیقیم با هم دیگه، فقط هم در ظاهر ادعا داریم. آه شیطان اعوذ بالله من شیطان، ولی با همین اعوذ بالله سر مردم کلا میزنیم، با همین اعوذ بالله مردم خیانت میکنیم. این موافقت ذهنی با شیطان دیگه. یه روایت از پیغمبر بخونم و این بحث کش داره، بحث شیطان. پیغمبر فرمودن به این که قال رسول الله ذات یوم لابلیس، یه روزی به ابلیس پیغمبر فرمودن کم اصدقائکم من امتی، از امت من چند نفر رفیقتن؟ امت پیغمبر مسلمانه، شهادتی میگن، امیر المومنین قبول دارن، هیئتی هستن، همه اینا رو رعایت کرده پیغمبر، مسلمانه، چند نفر رفیق داری؟ گفت ده گروه هستن که از امت حضرت عالی رفیق جمجونی منم. بگم ده نفر ما نیستیم انشاءالله جز بشون، واقعا نیستیم. الامیر الجائر، فرمان روای ظالم، اینا از امت پیغمبرن، اینا کسایی هستن که اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر دادن، مسیحی و یهودی و گبر و زرتشتی این حرفا و بیدین اینا نیسته، نه از امت پیغمبر. حاکم ظالم ولغنی المتکبر، ثروتمندی که فکر بکنه آسمون پاره شده و فقط اون اومده پایین، بقیه حق حیات ندارن و اگر حیات دارن به اذن مبارک ایشان هست و ایشان اجازه دادن که بقیه هم. سومین گروه والذی لا یبالی من این یکتسب و فیما ینفقه، سومین گروه کسانی هستند که کسب و کارشون اهمیت ندارن، چه راهی در میارن، حلال و حرامش خیلی براشون مهم نیست، اون منفعت مهمه و در چه راهی خرجش میکنن، آیا انفاقاتشون در باب دستگیری از مردمه یا انفاقاتشون یک انفاقاتی است که میتواند سود مضاعف براشون بیاره، یعنی به هر کسی انفاق نمیکنن، به کسی انفاق میکنن که ما به هزار داشته باشه براشون. غالب متمولی متاسفانه همه جا کار نمیکنن، مگر اینکه از همین جلسات خیریه هایی که مثل پنجشنبه ها برگزار میشه، یعنی در واقع طبقه متوسط در واقع دستگیری بکنن، نه طبقه متمول. چون اگه متمولین واقعا بخوان آنچنان که شایسته و بایسته هست کمک بکنن، خیلی کار هم میشه. این سومین گروه هستن. چهارمین گروه ماهان و العالم الذی صدق الامیر علی جوره، برای که ناراحت نشه، اون علمایی که تصدیق میکنن و تجویز میکنن ظلم عمرا، اون امیر برای اینکه در واقع بخواد یک ظلمی رو در حق مردم بکنه جهت شرعی بهش میده، اون عالمی که این جهت شرعی و این مجوز شرعی رو میده رفیق جمجمیه شیطان است ولو نماز شب بخونه، ولو اینجاش پیه زده باشه. پنجمین نرو و تاجر الخائن، تاجری که در تجارتش خیانت میکنه، مینگ جنس اروپایی فروش